سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساته دری. خوش آمدید. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که روز گذشته در تیراندازی سربازان پاکستانی که خانه های غیر نظامیان را هدف قرار دادند، یک زن و دو کودک کشته شدند. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، ناوقت دیروز در صفحه اکس تویتر سابق خود این را نوشته است. وی در بیانیه قبلی خود نوشته بود که بعد از ظهر دیروز سربازان پاکستانی در منطقه غورکی به طرف افغانستان تیراندازی کردند که آنها نیز به تیراندازی دفاعی پرداختند. قانه گفته که نیروهای آنها در هر شرایط از سرزمین خود دفاع می کنند. بر اساس گزارش های اولیه، این درگیری پس از آن رخ داد که نیروهای پاکستانی در منطقه غورکی در نزدیکی تورخم می خواستند پسته امنیتی بسازند، اما نیروهای طالبان با آنها مخالفت کردند. کارندیکر، شارزدفیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید آزادی شهروندان این کشور از توقیف طالبان وظیفه نخست آنهاست. خانم دیکر در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق افزود که ماموریت دیپلماتیک امریکا برای رهایی و پیوستن دوباره رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گلیزمن با خانواده هایشان هیچ تلاش خود را دریغ نخواهند کرد. یک روز پیش از این تام ویست، نماینده خاص امریکا، هم در پیام خود گفته بود که با تلاش‌های خود برای رهایی این سه شهروند امریکایی و برگشت آنها به خانواده‌هایشان ادامه می‌دهند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه گذشته در گفتگو با تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفت که در حال حاضر تنها دو شهروند امریکایی در افغانستان زندانی هستند که حاضرند آنها را در بدل افغان‌هایی که در امریکا زندانی هستند مبادله کنند. وی گفت کسی به نام محمود شاه حبیبی نزد طالبان زندانی نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید 320 تن از افغانها در 6 ماه اول سال جاری در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات جامانده از جنگ‌های سابق زخمی یا کشته شدند. این کمیته افزوده که 265 تن یا 82% این قربانیان کودکانند. گزارش می افزاید که بیماری های ساری، سوء تغذیه، مشکلات روانی نیز از جمله تاثیرات جنگ 40 ساله در افغانستان است که مردم از آن رنج می برند. قزاقستان برای همکاری در احداث خط آهن میان بندرهای تورغوندی و اسپین بولدک ابراز آمادگی کرد. اعلامیه دیروز حکومت قزاقستان گفت که سیریک جورمان گارین، معاون صدراعظم این کشور، روز دوشنبه بعد از ملاقات با مومیتان چاکیوف، رئیس ترانسپورت و مواصلات، گفت که قزاقستان آرزومند است که با همکاری ترکمنستان شاهرای بین المللی شمال جنوب ساخته شود. او افزود قزاقستان آماده است که تجهیزات و وسایل ساختن خط آهن میان تورغوندی و اسپین بولدک را مهیا کند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان احتمال افزایش سطح آب و سرازیر شدن سیلاب را در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان پیش‌بینی کرده است. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان به اساس اعلامیه این وزارت گزارش می‌دهد که امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه احتمال باران و سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی کابل و هلمند پیش‌بینی شده است. به اساس گزارش، احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها در مسیر دریای کنر، لغمان، ننگرهار و خوست پیش بینی شده است. اخیراً مناطق مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و طوفان‌های مدهش بوده است. بر اساس گزارش روز دوشنبه رسانه‌های فرانسوی، روز یکشنبه بیش از 700 مهاجر غیرقانونی با عبور از کانال انگلیسی توسط قایق‌ها داخل بریتانیا شدند. این بیشترین شمار مهاجران است که در یک روز از کانال انگلیسی که فرانسوی‌ها آن را مانش می‌نامند به سوی بریتانیا عبور می‌کنند. مقامات فرانسه اعلام کردند که دو مهاجر هنگام عبور جان خود را از دست دادند. با این تلفات، شمار مهاجرانی که امسال در این کانال خطرناک جان باختند به 25 نفر می‌رسد. بر اساس ارقام ابتدایی که وزارت داخله بریتانیا روز دوشنبه منتشر کرد، حدود 703 نفر روز یکشنبه توسط 11 قایق به سواحل این کشور رسیدند. جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی یکی از موضوعات اصلی در انتخابات عمومی ماه جولای گذشته در بریتانیا بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. اردوی پاکستان از بازداشت جنرال فیض امید رئیس سابق استخبارات ISI خبر داد. این جنرال متقاعد بعد از آن مورد توجه قرار گرفت که در اوایل برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی یک تصویر از وی که آن زمان رئیس برحال استخبارات بود نشر شد که در یکی از هتل‌های کابل پیاله به دست چای می نوشید. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اردوی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که جنرال متقاعد فیض حمید رئیس سابق استخبارات ISI را در ارتباط با یک دوسیه توسعه زمین و شهرکسازی بازداشت کرده است. بازداشت یک افسر بلندپایه در پاکستان غیر معمول است. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که اردوی پاکستان در تاریخ 77 ساله این کشور بعد از استقلال بیش از 30 سال در پاکستان حکم روایی کرده و هنوز هم زمام امور مهم را در دست دارد. اعلامیه اردوی پاکستان گفت که این بازداشت به دستور ستر محکمه صورت گرفته است. اردوی پاکستان افزود که دیده می شود که جنرال فیض حمید بعد از تقاعد در چندین مورد قانون نظامی پاکستان را نقض کرده است. اعلامیه بدون اینکه درباره این موارد جزئیات دهد می گوید که روند محاکمه نظامی آغاز شده و جنرال متقاعد به محبس نظامی منتقل شده است. جنرال متقاعد فیض حمید از سال 2019 تا 2021 رئیس استخبارات ISI پاکستان بود و بعد از اینکه پس از خروج قوای آمریکا از افغانستان در اوایل برگشت طالبان به قدرت در یک تصویر در یک هتل در کابل پیاله به دست در حال نوشیدن چای دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. در زمان حضور نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان در دو دهه گذشته، ISI بارها توسط واشنگتن و حکومت وقت افغانستان به حمایت از طالبان متهم شده بود. رئیس ISI عموماً دومین افسر نظامی قدرتمند پاکستان پس از لوی درستیز محسوب می شود. جنرال متقاعد فیض حمید همچنین از افراد نزدیک به صدر اعظم سابق عمران خان پنداشته می شد که در زمان اقتدار خود او را رئیس ISI معرفی کرد. احزاب مختلف و سیاسیون پاکستانی جنرال متقاعد فیض حمید را متهم می کنند که او هنگام ریاست استخبارات و قماندانی قول اردو در پشاور با گروه غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان مذاکرات کرده و حکومت وقت به رهبری عمران خان برخی از زندانیان طالبان پاکستانی را از حبس رها و شمار از آنها را اجازه داد که در مناطق قبائل جابجا شوند. اما محمود شاه افسر متقاعد اردوی پاکستان و کارشناس مسائل امنیتی به این باور است که فیض حمید به ارتباط این اتهامات بازداشت نشده و با اینکه رابطه نزدیک با صدر اعظم سابق عمران خان داشت، اما بازداشت وی انگیزه سیاسی ندارد.
عمران خان در نظر داشت که لوی دریستیز را برکنار و به جای وی جنرال فیض حمید را مقرر کند. عمران خان از خود اهداف داشت که میخواست با برکناری لوی دریستیز آن را برآورده سازد. چنین روایت وجود دارد، اما به هر صورت این قضیه با آن کدام ارتباطی ندارد.
عمران خان در سال 2022 با رأی عدم اعتماد که به گفته وی توسط اردو سازماندهی شده بود برکنار شد، اما اردو این اتهام را رد می کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان حقوق بشری رواداری میگوید موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه خود از 6 ماه اول سال روان میلادی این رویدادها را بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی، شکنجه منجر به قتل، ناپدید کردن اجباری و تطبیق مجازات به گفته این سازمان ظالمانه و غیر انسانی خوانده است. حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری ادعا می کند که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در 6 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال 2023 به طور قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان در گزارش خود که دوشنبه 12 آگست منتشر کرده گفته است که در 6 ماه اول امسال 36 تن به زور لادرک شدند، در حالی که در سال گذشته در همین مدت این رقم به 11 نفر می رسید. در کنار این امسال 614 تن به گناه خودسرانه بازداشت شدند، اما سال قبل این رقم 222 تن بوده است. در گزارش آمده که به همین گونه حکومت طالبان 252 تن را به اتهام همکاری با مخالفان مسلح بازداشت کرده است، اما سال گذشته 53 تن به این اتهام بازداشت شده بودند. به همین گونه تعداد کشته شده ها در زندان به اثر شکنجه 12 تن بوده که در سال گذشته این رقم 10 تن بوده است. بر اساس این گزارش تعداد تطبیق جزاهای با گفته رواداری ظالمانه و غیر انسانی در سال جاری 151 رویداد و در سال گذشته 69 رویداد گفته شده است. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان رواداری بر رادیو آزادی می گوید
متاسفانه در بسیار موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی ما موارد افزایش داشتیم، یعنی تعداد مثلا ناپدید کردن و اجباری نسبت به سال گذشته به 6 ماه اول سال گذشته تعدادش بیشتر شده، تعداد بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه توسط طالبان تعدادش بیشتر شده، موارد مرتبط به حقوق بشری زنها و دخترها طبعا ما میفهمیم که متاسفانه وضعیت بدتر شده، مدیدت های جدید وضع شده.
این سازمان در گزارش خود این را هم گفته حکومت طالبان در این مدت با تطبیق پالیسی های سخت گیرانه و محدودیت های خود در برابر زنان و دختران ادامه داده و اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی را از حقوق مدنی، سیاسی، خدمات صحی، اجتماعی و دسترسی به عدالت محروم کردند. سازمان رواداری گفته است که گزارش این سازمان گزارش های شاهدان عینی، فعالان مدنی، قربانیان رویدادها، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی از رویدادهای مختلف در 31 ولایت افغانستان را نشان می دهد. در این حال شماری از مردم عام هم ادعا می کنند که در زمانهای متفاوت از سوی حکومت طالبان بازداشت و به شدت شکنجه شدند. یک باشنده شهر کابل به دلیل حساسیت موضوع با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 3 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده بود.
روز که ما را تصدیق کردن با بسار حالت بد و بسار روی بد و بشنام ما را داخل مطر انداختن و سر ما کلا را کشف کردن و او بسار شکل خراب نسته کردن دستان دستانت داغش تا 3-4 روز بعد از اون که خبر شده بودن من مانده بود. بعدش ما را بردن به یکی از رسطای خودم ما اونجا اشاره کردم که ما میخواهیم دیست شد برم همه گفت که ما مزدوی تو نیستیم که نکردن داخت مورا. بعدش یک شامت ما را کردی تنچایی خورد دستش بود و این زد در شانه من گفت که
این شخص میگوید که پدرش هنوز هم به اتهام نامعلوم در زندان طالبان است. از سوی دیگر رمضان زیرک فرمانده امنیت پیشین ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی ادعا کرد که روز چهارشنبه هفته گذشته مسئولین استخبارات پسر 15 ساله اش را به خاطر وظیفه قبلی او با خود بردند. او مدعی شد
روز چهارشنبه طالبان به خانه من رفته بود و آنجا پسر 15 ساله مرا با خود بردن، هرچند او هیچ جرمی ندارد و پسر به جرم پدر بازداشت شده نمیتواند.
آقای رمضان زیرک میگوید که از افغانستان بیرون رفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل امراض سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این ادعاها و گزارش نشر شده پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گونه ادعاها را بی‌بنیاد خواندند. این در حالی است که پیش از این نیز به شمول سازمان ملل متحد نهادهای مختلف حقوق بشری حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کردند و گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت بشری در افغانستان روز به روز بدتر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید.
باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس‌العمل‌های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگان خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست، یک چیز میگه یا عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزا حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه، بعض انسان ها عصبانی نمیشن، هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضا انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید قسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بتیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما، شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های که عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم. مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه با بار میره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهرها و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخوان که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخوان که یک موضوع را که ما مطرح کنن، نمیخوان که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید اون راه را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. مخاطب ما جوان ها است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ماست، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقتی عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوان های ما کستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از در خانه می باشن، اصاب خرابی می کنن و دگه می کنن، یا بعض جوان های ما فکر می کنن در خانه که کسی اگر می گه اینی کار کن نمی کنم، من بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر می گنن هست نیست، خودم هستم. بعضشان مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله می باشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل می گوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی می باشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند از خودش می شنویم.
دیگه حوصله می کنم، بعد که باز بسیار زیاد حوصله این بدتنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، می رویم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونی می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوت دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم، تو همیشه نمی شیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنم ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار میشیم، یا برادر میگپ میزنه مثلا سر ازو قار میشیم که چرا به ما یگپ ها رو میزنه. نشیر کلان و همیشه ما رو بیاب میکنه که اصابش جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصله زود میشه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان میکند و خودش نیز کم حوصل است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسته که کسی یا سرش خوش نمیخوره یا کسی سرش بد میخوره دیگه حوصلگی میکنن. اونو بعضی کسا هست که امی درست در تحصیل کردن هم میتونه دیگه، یا درست در یک جامعه تو چی نداره با مردم دیگه، تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع و چیزی نداره، اینه میکنش با حساب به حوصلگی میشه میشه حوصله مذاق نبوده یا وقت مذاق نبوده که باز بیامون مذاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شدیم. ما به حوصله است و حوصله مذاق نداره. این درست
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی ها بی حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه، این خساره کل گیس رابندی. تنها نیست که آمد باید کار ما تعال شود، دیگه کس کار نداره. این آران که میکنه اصاب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از او خرابندی سر تمام است. سر همه گیس. اون نموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه از بی جای مبره با تینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم تا دست موتورسیکل دست رابندی بند مانده بود بی جای برامد. دفتن خودم هم موتورسیکل زد. همون موتورسیکل.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شود. چند مورد است من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره ای هست که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم و عصبانیت شین یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شین. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم و عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هسته که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به مواد دخانیات داره، بعدها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه، این اعتیادها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم و عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناسای امروزی به این باور هستند که عوامل خاص خود سبب خشم و عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت ها هست که همی عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود. و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم و عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میره و همین است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم اوی هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، ای در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود را تخلیه بسازه، با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همین است که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و ده بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم و عصبانیت سبب میشه که همه از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره همراه ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم و عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم، بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم و عصبانیت بیش از حد میشه باور روانشناسایی هسته که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه. انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد. یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه. چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسر ها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود میخواد مناسب نگه داره، از خشم و عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبرم. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسا یادآوری کرده، فردی که دچار خشم و عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و آرزوهای زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستان که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست. یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده. یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیست که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روان شناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز، مصروف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن. یعنی اگر شما هر لحظه‌ای که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین. مثلا بیشتر از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتان آغاز کنین. یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین، میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. رای حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، من باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دچار خشم و عصبانیت میشدین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شود. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دچار خشم عصبانیت شده عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار را انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر است که اون مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از امو بس دوری کنین و لحظات همو مکان را ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با امو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در امو موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن امو محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر ها و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه، دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به می قسمت های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظرها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازیم. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آب که ملایم تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است، نه بسیار گرم هست، میتونه بهتر این راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز اوی هسته که شما هر ازگاه دچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفسهای عمیق بگیرین. ای که شما محل ترک میکنین، ای خو یک حرف بسیار خوب هسته، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همی آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشه و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایه. مورد اخیر که میخوایم برتون ذکر بسازم اوی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستن که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما این را همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید، اگر هر ازگاهی خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او را تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او را پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون را بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخواهم. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید. این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی سل دیویژن چیست؟ وقتی یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت میگیرد، تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میام تقسیم مستقیم را واضح میسازیم. تقسیم مستقیم در حجرات بکتریایی دیده میشود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده میکنید، اول در حجره بکتریایی فرورفتگی به وجود میآید. بعدن در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا میشود و بعدن حجره به دو حجره جدید تبدیل میشود. میام تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح میسازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده میشود. به دو نوع صورت میگیرد، میتوسیس و میوسیس. اول میام میتوسیس. آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده میشود یا صورت میگیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله دارد: پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوزیز را واضح بسازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوزیز در حجرات جسمی صورت می گیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود می آید. چهار مرحله داره. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شود. پیش از این مراحل یک مرحله دیگره به نام انترفیز هم موجود است. در مرحله انترفیز حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد جنیتیکی که در حجره وجود داره زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشای هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود می آید. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا می کند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا می باشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیفهای سنتروزوم محکم نگاه می کند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا می باشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه که یک جا شده بود، یعنی ساحه سنترومیر، از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار می کند، چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم می شود. تلوفیز. وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد، آنجا پس به کروماتین تبدیل می شود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته می شود. بعد از این مرحله، مرحله اضافه سایتوکاینز شروع می شود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید عوض می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را می گیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید عوض می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیس. تقسیم حجروی دومی به نام میوسیس یاد می شود. میوسیس به معنای تنکیس یا کمی است. چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند. یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید، کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیس. قسمی که قبلا ذکر کردیم، این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که الکاه صورت بگیرد، کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف هشتم است. در ساعت قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد، یکی آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا همان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد.
نباتات غیر وقایوی. امروز اضافه‌تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شدند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال‌ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگ‌ها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه‌ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسد. سایزدان‌ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یا نباتات که دارای انساج انتقالی هست. دوم نباتات غیر وایه، نباتات که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و فلوئم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیروایی ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد معدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیروایی است می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیروایی به خاطر نداشتن انساج وایی جسامت کوچک داشته و نمی تواند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مونث می باشند. این نباتات خزه ها، لیور وورتز و هارن وورتز شامل این نباتات می باشد. اول میم خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و خاک های مرطوب به خوبی رشنما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هرگاه رشته های ساکمانند خزه با خاک در تماسند پارچه پارچه می شوند. هر پارچه آن می تواند یک خزه جدید را به وجود بیاورد. در تکثر زوجی، خزه ها گامیت مذکر و گامیت مونث تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونث خزه جدید به وجود می آید. لیور وورتز نوع دیگر از نباتات غیر وایز که شباهت زیاد را دارد و جگر. اهمیت خزه ها، بلکه خزه ها بسیار کوچکند اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمی توانند نمو کنند در آنجا نمو می کنند. وقتی که خزه ها می میرند، آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در خاک شده که در رای چنین خاک نباتات می توانند با خوبی نمو نمایند. از جانب دیگر چون غذاها نزدیک به چسبیده به هم می‌رویند می‌تواند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر انتقال نشود. لیورورتز این هم از جمله نباتات غیر وحیوی می‌باشد که در جاهای نمناک پیدا می‌شود و شکل جگر را می‌داشته باشند. هارنورتز نبات غیر وحیوی است در چاکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر معمولی است، یعنی زیاد معمولیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که با از بین رفتن برخی از نباتات وحیوی آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان در درس قبلی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هاضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هاضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از با وجود آمدن مشکل در سیستم هاضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هاضمی زیاد وجود می آید و زیاد واقعیت دارای عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شوازه می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امعای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیاد دارد. وظیفه امعای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در اعماق دو مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سودیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غیطه آبگین می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشد. اسباب اسهال چی است؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، بکتریا که غذا و آب را ملوث کرده باشه یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم باید در خانه برایش مایعات یا اوارس محلول اوارس داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت. برخلاف اسهال جذب مقدار زیاد آب توسط امعای بزرگ باعث این می شود تا مواد غیطه سخت و دفع آن مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امعای بزرگ کم می شود. معده کار خود را می کند اما امعا نتوان می باشد یا روده ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غیطه تا وقت زیاد در اما می ماند و این باعث می شود که بکتریا ها در آنجا خوب نمو و تکثر کنند. این میکروب ها به شکل رجعی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد، اعراض ذیل همراهش می باشد، کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکم دردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد. برای این که از امراض اسهال و مرض قبضیت در امان باشیم، باید حفظ الصحه مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رشد می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خواند که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امید برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می‌کنم. 00-221-246-01.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مهراندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را از ما مرهاندی. خواندی